پرسیدیم که چه کسی توی زندگی شما بهترین فرصت زندگیتون بوده. 3094. دوستی گفتن که ناصر خسرو بهترین فرصت زندگی شد. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ هم یادت نره. البته منظورشون سر چیز بوده ها، اون واکسن ها و اینا هم گفتن ناصر خسرو. بله. دوستان میگن یه ذره قضیه رو تلطیف کن، اسمش ناصر خسرو بوده. حالا اینکه چرا فامیلیش هم اسم بوده نمیدونم. عرض کنم به حضورتون که انقدر سوال آنفولانزای و کرونایی داریم، جوابای شما رفت اون پشت مشتا. هیچی دیگه، اینو بگین بهترین فرصت زندگیتون کی بوده. خیلی عجیبه واقعا. سوال برام اینه که همه تون انقدر سرماخورده و مریضیم که پای رادیو اینجوری هستی داری سوال میپرسین. آقای دکتر سلام علیکم مجدد.
سلام عرض شد خدمت شما شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصیم آقای دکتر. اگر خاطرتون باشه زمان کرونا و وقتی که واکسن آمد، یک شبه علمی راه افتاد در باب اینکه آقا واکسن عوارض داره، بزنیم نزنیم فلان کنیم بیسار کنیم. همین الان دوباره یه دوستی همین سوال رو پرسیده که آقا اگه مثلا 3 تا دوز واکسن بزنیم دوچار عوارض میشیم؟
ببینید، اول از همه این خدمتتون رو عرض کنم که هر دارویی، خب واکسن هم همینجور میتونن عوارضی داشته باشن، کوتاه مدت یا دراز مدت. اجازه ذات هر دارو و هر ماده شیمیایی هست که وارد بدن آدم ممکنه بشه. منتها همیشه در علم پزشکی، حتی داروهای گیاهی، در علم پزشکی ما میان منافع رو به مضرات میسنجیم. وقتی که شما میبینید یک پیک یا یک اپیدمی اتفاق افتاده که داشت اینجوری در واقع کشته میگرفت، خب بالاخره دیدید که منافع واکسن زدن بسیار بسیار بالاتر بود. چون که می‌بینیم هنوزم کرونا در جامعه هست، ولی واسه سیستم ایمنی قوی شده خیلی کم پیش میاد که فردی به خاطر کرونا بستری بشه دیگه. بله، هم ممکنه هر واکسنی بالاخره جزء عوارضش هست. واسه یه سری هنوز، چون می‌دونید که ما واکسن‌هایی که ساخته شد بسیار سریع ساخته شد و وارد شد، چون باید مقابله می‌شد با همچین اپیدمی. خب ممکنه در آینده ممکنه یه سری عوارضهای جدیدتر هم کشف بشه، اینو نمیشه کتمان کرد. ولی هنوزه چیزی که خیلی خطرناک باشه مقالات روش صحه بذارن اینها، ما چیزی ندیدیم که واکسن‌ها خیلی وارد بشن که ناتوانی خاصی اتفاق افتاده باشه. اینا حداقلش اینه که مقالاتی نبوده که اینها رو گفته باشه. از مقالات معتبر میگم، چون مقاله که زیاده، هر کسی میتونه بره هر جای چیزی بنویسه. ولی اینکه تایید بشه، انجمن آمریکا، انجمن اروپا، اینها تایید کنن، نبود واقعی.
بسیار عالی. آقای دکتر یه تلفن بشنویم.
بله
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. از آقای باستانی من سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که وقتی که ما آنفولانزا می‌گیریم در واقع ما سرفه‌ای که می‌کنیم و با دستمون جلوشو بگیریم با دست، یا این طریق انتقالش با سرفه است یا به چه صورت است؟ این یک. و دوم اینکه خواستم ببینم ما برای آنفولانزا باید چه داروهایی استفاده کنیم، واکسن خوب و آمپول چی بزنیم و تقویتی استفاده کنیم. ممنون میشم اگه به سوال من پاسخ بدید.
آقای دکتر من که در تخصصم نیست، شما باید پاسخ بدید.
ببینید سوال اولشون که جوابش توش بود، آخه ما بخوایم با دست، اگر خب ببینید با یه موقعی چی نداریم، میخوایم پخش نشیم، یه معنی جایی هستیم دیگه، دستمالی دم دستمون نیست و اینا، بالاخره با همون دست سعی می‌کنی، ولی بعد دستتون رو بشوری، چون دست رو بالاخره می‌زنید به جای دیگه. هرچند که انتقال آنفولانزا بیشتر قطرات تنفسی هست، ولی خب ما نمی‌دونیم که این الان آنفولانزا از کرونا از طریق این قطرات رو در واقع سوسوه سردم باز می‌کنه. آنفولانزا هم همینجور، در نتیجه یه فردی ممکن دستش رو بزنه، بعد بیاد بزنه به مخاطاتش و دچار بشه. در نتیجه بهتر اینه که جلوی سرفه‌مون رو حالا بگیریم با دستمال، با گوشه حالا لباس، هر چیزی که حداقل پخش نشه. ولی حتما اگر با دست گرفتیم دستمون رو حتما بشوریم. سوال دوم این بود که وقتی ما آنفولانزا میگیریم چیکار کنیم. اولا خب برای سرفه داروهای ضد سرفه ما میدیم، معمولا درمان حمایتی، نیاز به خیلی کار خاص، چون یه دوره داره. ببینید ویروس های دوره دارن، این دورهش باید باشه، درمان آنچنان خاصی وجود نداره. بجز یه سری موارد که اگه آنفلانزا باشه، یه قرصی هست که الان خیلی کم هست تو بازار که اینو معمولا اگه ما شک میکردیم آنفلانزا باشه تا 48 ساعت اول یه مقداری کمک کننده هست، ولی که ضد ویروسه، ولی دیگه چون ما داروی خیلی خاصی نداریم، این دورهش رو فقط ما سعی میکنیم تخفیف کنیم، یعنی با دادن ضد سرفه، ضد تب، اینا از شرایط برای فرد ایدال کنه که این دوره 3-4 روزش حداقل بگذره و به مرور خوب شه. سرفه هم خیلی طول میکشه، یه ذره متاسفانه سرفه آنفولانزا طولانیه، یعنی همه علائم خوب میشه، سرفه هست که بالاخره ما با بخور، با شربت، با آنتی‌هیستامین ها یه مقداری سعی میکنیم شرایط رو بهتر کنیم تا به مرور این سرفه از بین بره. معمولا سرفه هاشو تا حدود 2-3 هفته ممکنه گهگداری تو بشه، ولی سرفه که بیشتر از 3 هفته ادامه داشته باشه نیاز به بررسی و تصویربرداری.
بسیار آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی دوستان گفتن که اوسلتامیویر مصرف کنیم، پیشنهاد میدین؟
ببینید، مصرف اوسلتامیویر در حوزه تخصص متخصصای داخلی و عفونی هست. آیا آنفولانزاست این واقعا؟ چون اوسلتامیویر برای آنفولانزا تو 48 ساعت اول کمک کننده است به استفاده میشه. مثلا ما باید بفهمیم که این بیماری که گرفته 100% آنفولانزا است دیگه، چون خود داروی اوسلتامیویر هم کمه.
بله.
و ما معمولا اینو نگر میداریم مثل واکسن میمونه برای افرادی که مشکلاتی دارن. ما نمیتونیم همچی برای همه بگیم نقل نبات اوسلتامیویر بگیرید بخورید، وقت مریضایی که پیوندی ان مریضا اینا میمونن.
درسته.
در نتیجه چون معمولا آنفولانزا که تو افرادی که سیستم ایمنیش قوی که کشنده نیست، مگر بیشتر افرادی که سالمندن و اینا. در نتیجه پزشک اینو تشخیص بده که این آنفولانزا است، شما شرایط حادی دارید، مثلا میبینید تا 48 ساعت اول اگه شروع بشه اثر خیلی خوبه تو آنفولانزا نه رو کرونا.
بسیار. تو آنفولانزا. بسیار. متشکرم آقای دکتر جان. خیلی لطف کردین. اتفاقا من همین الان یکی دیرم رسیدم توی نمایشگاه تجهیزات پزشکی و صنعت پزشکی بودم که آمدم و این نقل دارو و کمبود دارو و اتفاقایی که هست رو مفصل اونجا با دوستان تولید کننده گپش رو زدیم. مهم است، حالا باید به فرض به وقت و به زمانش مفصل راجبش حرف زد. آقای دکتر جان خیلی لطف کرد.
خواهش میکنم، باید افتخار بود.
سلامت باشید.
خدمتتون بودیم. سلامت
باشید. خدا نگهدار.
خدا
تب و تابه تو هم، خور خرابه تو هم، من دیوانه عاشق، ای تو سر و سامان من، نیمه ی پنهان من، جان تو و جانه ی عاشق، من عاشق تا تابه دور شود چشم بد از تو.
میگم که امروز ازتون پرسیدیم چه کسی توی زندگی شما بهترین فرصت زندگیتون بوده، اینو به ما بگین. سامان مرادی گفته که دو جور فرصت داریم، از دست رفته یا به دست اومده. اینو دیگه تو باید به ما بگی. 3094-2465-2465-2465-2466 یعنی چی؟ یعنی به ما بگید کی نقطه عطف زندگی شما بوده، اسمشو بگیم. مادرم، پدرم، معلمم، دوستم، مثل اون دوستی که گفته اونایی که زاد زیرابمو زدن به هم میریزد یک شهر. آقا مخصوصا بارانم باشه، پاییزم باشی، تو باشی و نجم. حتی قلبم هم میریزد. اینو گفتم بگم اگه الان از قلب حرف زدیم شوکه نشید، ها میخوام یه دفعه دیگه از قلب حرف زدیم. قلب من اندازه مشت منه، مشتم و برای تو وام. آخه دیدیم غیر قابل پخش میخواستم بگم. این که آدم عاشق میشه قلبش تند میزنه عجیبه، آدم عاشق میشه قلبش باید کند بزنه اصولا. من عاشق تنتان دو شبت چشم بد از تو و دنیای من و تو. داریم وارد چالش قلب میشیم و بعد از این ترانه بهتون میگم که عاشق بشید قلبتون تند میزنه یا کند. اگه قلبتون تون میزنه به گیرنده هاتون دست نزنی، مال هوا پاییز. به خاطر یه عاشق شدن و یه تپش قلب زنگ نزنین 115. آقای دکتر محمد رضا میرزا آقایان، فوق تخصص جراحی قلب، جراح قلب کودکان و رئیس انجمن جراحان قلب ایران، سلام علیکم.
درود عرض میکنم خدمت شما و به یکایک شنوندگان شما هم درود میفرستم.
سلامت باشید. آقای دکتر عاشق میشن قلبشون تون میزنه یا کند؟
والا وقتی که استرس های هیجانی وارد میشه با آدم قلب تون میشه، ولی وقتی که خیلی لذت میبریم کند میشه. این سیستم کاردیوواسکولار.
یعنی آدم خیلی صفا کنه و خیلی حالش خوب باشه قلب کند میزنه کلا؟
در بعد موقعی که لذات زیاد در واقع فیزیکی میبریم قلب کند.
چه باحال. پس برای همینه که بعد از اینکه مثلا کسانی که خیلی ورزش دوست دارن یه ورزش خیلی خفن میکنن و حالشون خوب میشه به یه تعادلی میرسن.
دلید.
چه جالب، چه جالب. آقای دکتر وقتی که با شما قرار گپ بزنیم، اصلا با صنف پزشکان قرار گپ بزنیم، همه منتظرن که مثلا شما چون میدونی این موضوع مثلا در مهمانی ها هم دارین، مثلا نشستین دارین چند دقیقه خوش میگذرن، یه میگن دکتر ببین من قلبم یه ذره ریپ میزنه مثلا الان چی کار کنم و اینا، آرامشی ندارین واقعا فارغ از همه این داستان. اما الان بزرگترین دغدغه شما چیه؟
والا از نظر کاری بزرگترین دغدغه من این وضعیت نابسامانیه که در سیستم پزشکی کشور در واقع سیستم سلامت کشور به وجود اومده که شرایط نابسامانیش ما خودتون بهتر میدونید. خبرهای زیادی داریم، پزشکان زیادی که مهاجرت میکنن، پرستاران زیادی که مهاجرت میکنن و اینا زنگ خطریه که متاسفانه برای سیستم بهداشت و درمان ما به صدا در میاره که در واقع مردم ما رو میذاره در سالهای آینده متاثر بکنه.
خب دکتر ما که میگم بذار نگم، ما مسئولین که خب اینو دارن میبینن، میدونن، در جریانش هم هستن، خب چرا اتفاقی رقم نمیافته، نمیخوره؟
اتفاقایی که در چند سال اخیر در سیستم در واقع سلامت حاصل شده، منابع محدودیت پیدا کردن و در برابر در واقع موج تورمی که حالا ما اگه 50% که دولت محترم سالانه اعلام میکنه رو قبول میکنیم و 125% که اقتصاددانان میگن رو قبول نداشته باشیم، ولی ما در برابر مثلا 50% تورم سالانه درآمدهای در واقع یا دستمزدهایی که به طرف پزشکی و پرستاری پرداخت میشه 10-20% اضافه میشه و یه 4-5 سال یه دفعه میبینی 100% قدرت خرید در واقع این افرادی که در این سیستم ها خدمت میکنن کم میشه و همین مسئله در کنار افقهای خاکستری که در پیش روی اجتماع ما الان متاسفانه بنا به جنگ با و جنگی که با تحریم در واقع صورت گرفته هست، اینا دست به دست هم داده و این در واقع شرایط نابسامان رو ایجاد کرده. البته مسئولین خبر دارن، خوشبختانه اقداماتی هم کردن ولی کافی نبود.
مثلا یه اتفاقی که افتاد و مسئولین هم خیلی ازش حرف میزنن، اضافه کردن صندلی ها بود در دانشگاه ها، اما نتیجه درستی نگرفتیم تا حداقل به این لحظه ازش.
ببینید اضافه شدن صندلی در دانشگاه به تنهایی هیچ کاری انجام نمیده، تازه کارم خراب میکنه. ببینید شما برای اینکه یه صندلی پزشکی در واقع یا پرستاری زیاد بشه باید استاد استخدام بشه، در واقع ظرفیت که زیاد بشه امکانات و زیرساخت میخوان، بیمارستان ها باید اضافه بشه و بدون اینها ما یه دفعه به صورت در واقع امنیه صادر میشه و 20% در سال مثلا 10-20% قرار ظرفیت ها زیاد بشه، این نفعی میکنم در دراز مدت نتیجه خوبی نداشته. ما موج مهاجرت ابتدای انقلاب بعد از انقلاب داشتیم در پزشکی که خوشبختانه با سرمایه گذاری خیلی خوبی که از طرف دولت و مردم صورت گرفت این در واقع کنترل شد. من در رابطه رشته خودم بیشتر میتونم صحبت کنم، ما در دهه 60 به شمسی ما اعزام بیمارانی که با برای جراحی قلب به خارج از کشور داشتیم، الان امروزی میتونم به جرات بگم که ما تقریبا هیچ بیماری نداریم که مگر اینکه میل خودشون باشه و الا نیاز به در واقع اعزام به خارج بسیار به ندرت اتفاق میفته و ما همه گونه در واقع درمان‌های نوینی که در سیستم جراحی قلب وجود داره در کشور ما انجام میشه با نتایج بسیار خوب و این هم همش در اثر سرمایه گذاری درست میشه صورت گرفته. ولی به صورت ناگهانی بخواین شما برای جلوگیری از مهاجرت لازم نیست صندلی ها رو در واقع زیاد کنید. ما الان حدود 30,000 پزشک داریم که کار نمی کنند. من خبری همین چند روز پیش داشتم از طرف یکی از مسئولین وزارت بهداشت که ما 60,000 پزشک داریم در طول چند سال اخیر حتی مراجعه نکردن نظام پزشکی بگیرن. این یعنی در واقع اشتیاق و رمقی برای کار کردن ندارن در این دسته. ما متخصصی میدادیم در رشته های غیر مرتبط با خودشون، اکثرا رشته های زیبایی میرن کار میکنن و این به علت نابسامانی که در واقع در روند قیمت گذاری خدمات به وجود اومده جا مونده در واقع سیستم پزشکی کشور. ببینید وقتی 120 پرستار در ماه مهاجرت میکنه یعنی چی؟ ما میلیون ها میلیارد ها تومان خرج کردیم برای اینکه این پزشک و پرستار تجربه‌ن در واقع بیاندیزه و بتونه خدمت انجام بده. پرستاری که دو شیفت مجبور کار بکنه، پزشکی که بیش از اندازه توان کاریش مجبور کار بکنه تا از در واقع پاسخ به نیازهای اولیه و در واقع معقول حداقل های ریاضی‌پایی که لازم داره بر بیاد، این یعنی اینکه نمیتونه خدمت درستی انجام بده. ببینید من به عنوان جراح قلب در روزهای کاری هفته معمولا شاید ساعت 10:30 تا 11 شب حتما باید بخوابم و صبح زود که بیدار میشم برم به کارام برسم و به عملم برسم با آرامش. من برای این که بتونم در واقع بیمارم رو بتونم در واقع به درستی مداوا بکنم نیاز به آرامش دارم که این یه حداقل های رفاهی برای من لازم داره.
من آقای دکتر چون میدونم که شما فقط در مراکز دولتی فعالیت میکنید و خیلی مثل شما هم هستن از این دست پزشکان که خب مراکز خصوصی نمیرن، میدونم که شما درگیر یک مسئله، نه شما، شما و دوستانتون درگیر یک مسئله مهم به اسم کارانه ها هستین که خیلی چیز مهمیه و عملا چون دستمزدهایی که دوستان میگیرن واقعا دستمزدهای بالایی نیست، مخصوصا در مراکز دولتی. مراکز خصوصی اصلا کار نداره و اصلا ماجرا فرق میکنه. الان مثلا شما در روز چند تا عمل قلب انجام میدین دکتر؟
ببینید من به قول جراح قلب کودکان شاید یک یا دو عمل بیشتر انجام بدم. خب شاید وقتی که مراجعه کنه بیمار من به لیست صورت حساب میبینه که مثلا عدد خیلی خوبی در واقع به اسم من در واقع چارج شده که البته اونا هم پرداخت نکردن. من اول بگم راجع به مسائل مالی خیلی صحبت میشه. من عقیده من با بسیاری از پزشکان اینه که بیمار به هیچ وجه ریالی نوازی برای به دست آوردن سلامتیش به بیمارستان های دولتی بپردازه. این عقیده واقعی منه. خب برای اینکه سیستم های سلامت و دولت ها موظفن که این مسئله رو جبران بکنن. میدونید
در کنارش بیمه ها
در صفحه یه بهبودیش رو باید داشته باشه. خب چیز دیگه بیشتر از این نباشه. اشکالی که الان به وجود اومده به خاطر کمبود منابع در سیستم سلامت و کمبودهایی که کشور باش روبرو هست، یک دفعه یک انقباض خیلی شدیدی در پرداخت ها به وجود اومد. به طوری که ما مقایسه میکنیم، ما لازم نیست دیگه خودمونو با کشورهای غربی مثال بزنیم که مثلا من به عنوان جراح قلب کودکان بگم آقا همتراز من در ایالات متحده یا انگلستان مثلا 600 هزار پوند یا 500 هزار دلار در سال درآمد داره. نه، من الان خودم رو با سال 96 و 95 مقایسه میکنم، ببینم من توان در واقع قدرت خریدم 1/5 شده. حالا من خیلی از نیازهای بیسیکی که یک پزشک لازم داره رو کسب کردم، ولی من نگرانم برای نسلهای جدید ما که میان، یک فردی که متخصص میشه، پزشک میشه، میخواد بیاد بیرون، برای رده یه عدد 130 سالو برای کسب خونه من شنیدم که اصلا چیز غیر منطقی، غیر معقوله. چند سال بعد یک پزشک کار بکنه یا یک جراح یا یک پرستار تا بتونه خونه بخره.
آقای دکتر، من رو کامل متوجه میشم، به خاطر اینکه مثلا حالا اسم نمیبرم، شاید دوست نداشته باشن، ولی یکی از متخصص ترین افراد در حوزه کانسر در ایران یا سرطان در ایران که در بیمارستان امام هم فعالیت میکنن، ایشون هم مثل شما یعنی بیمارستان خصوصی نمیرن، مطب ندارن و هزار تا اتفاق دیگه و روزی 15-16 تا عمل سنگین در بیمارستان امام انجام میدن، بعد از نزدیک 26-27 سال کار تازه امسال از مستأجری در آمدن و یک خانه کوچک، یک خانه 60 خورده متری خریدن. این رو من میفهمم.
درست میفهم. ببینید، برای اینکه بتونی عشق به کار تزریق کنی و خدمات حداکثری از برای کیفیت و کمیت ارائه بدی، باید حداقل رفاه نسبی رو برخوردار باشی. وقتی یه جامعه نتونه، یعنی ببینید، یک تو بلومبرگ یه خبری خوندم که میگفتش که یه جامعه موفقه که بتونه به نخبه هاش در قالب گلوبال و جهانی نگاه کنه و اگه این کار رو نتونه انجام بده، نخبه هاش فرار میکنن. معلومه که مثلا اگر در همسایگی کشور ما جایی باشه که 300 هزار دلار 400 هزار دلار در سال حقوق بده، خب من نمیتونم جراحمو تو کشور نگردنم با هر روشی و بهش بگم تو باش اینجا.
آقای دکتر، تازه من میخوام بگم که وقتی که آقای ایکس خودش از اینجا با سمت و تشکیلاتش میره در کشور همسایه بیمارستان میزنه، ما چه توقعی میتونیم از نیروی پرسنلمون داشته باشیم؟
من فکر میکنم ما نقد خصوصی اشخاصو نکنیم خیلی بهتره، ولی کلیت رو اگه نگاه بکنیم، ببینید ما الان تو جامعه جراحان قلب خدمتتون عرض کنم، ما حدود 220 جراح قلب فعال داریم که از اینا شاید حدود 2/3 جراح قلب تمایل هم، یه سریاشون هم جراح قلبن که اذن میکنن، در واقع دستیار جراحان قلب دیگه، به خاطر مسئله که از اینجوری نیست که کسی که اومد جراح قلب گذرون بتونه جراح قلب تمام عیار بشه.
درسته.
برای که جراح قلب بشی شما باید 7 سال پزشکی بخونی، 4 سال باید جراحی عمومی بخونی و مدرکشو بگیری و بعد 3 سال وارد دوره جراحی قلب بشی تا بتونی فوق تخصص جراحی قلب
بشی. بله.
یعنی یه چیزی حدود 14 سال 5-6 سال بعدش هم بعد از فارغ‌التحصیلی بایستی مهارت کسب کنی، نزدیک به 20 سال بعد از دیپلم گرفتن شما باید کار بکنی، به نزدیک 40 سالگی که میرسی تازه وارد بازار کار بشی.
دقیقاً.
و این ارائه خدمت تازه از اون موقع شروع میشه. زمانی 10 سال دیگه شاید کسایی که با شما دیپلم گرفتن بازنشسته میشن از این کار دولتیشون، اگر دولتی کار بکنن. حالا ما وقتی که حدود 220 جراح قلب فعال داریم، من یه آماری گیری کردم در قالب طرح نصب برای وزارتخونه و آمارش هم ارائه شده.
درست.
ما یه چیزی حدود در طی 20 سال آینده یه چیزی حدود 180-170 جراح قلب بازنشسته میشن. ریت جایگزینی ما، یعنی تعداد افراد جدیدی که تربیت میکنه به نسبت تعداد افراد بازنشسته یا مهاجرت کرده ما، باید بالای 1 باشه تا ما شرایط کنونی داشته باشیم. متاسفانه تو شاخه جراحی قلب این حدود ریت 0.5/14 یعنی ما در 10-15 سال آینده حدود 100 جراح قلبمون کم میشه که جایگزینم نکرده میشه. این یعنی یه سنگ خطر، این یعنی این که شاید 10 سال دیگه، الان همین الان در رشته خود من جراح قلب کودکان نوبت های 1 ساله و 2 ساله و بیشتر برای کودکانمون هست که بعضا ممکنه متاسفانه دچار لطمات و صدمات جانی بشن برای تو در اثر نوبت
مستن. اون هم در سرزمینی که داره یواش یواش به پیری نزدیک میشه و بله بله. رشد جمعیت بسیار بسیار درش
مهم است. با توجه به آمارها، با توجه به اینکه سردسته علت مرگومی در کشور ما بیماری قلب و عروقی هست و تعداد زیادی از اونها نیازمند جراحی و اقدامات مداخله‌ای هستند، ما اگر تو 10 سال 15 سال دیگه صف طبیعی برای جراحی داشته باشیم و یا دوباره مثل دهه قصد شمسی مجبور بشیم با صرف هزینه‌های زیاد اینا رو بخواهیم از کشور بفرستیم. ببینید، من هفته گذشته یکی از مریضامو خواستم صدا بکنم که از ساختمون تبریز بودن. دوست. همکاری بود، چند ماتونو باید مونده بود و خبر منشیمون خبر داد که ایشون خارج از کشور عمل شدن با 15-20 هزار دلار رفتن ترکیه عمل شدن. الان اگر توجه مسئولی ما اتفاق بیفته بود، شاید با هزار دلار پرداختی بیشتر به کل تیم، شاید جلوی این نقصان تعداد جراحان قلب رو بتونه بگیره. ولی 10 سال دیگه ما باید 15-20 هزار دلار خرج کنیم بریم ترکیه، بریم امارات عمل بشیم و در واقع نرخش در ایالات متحده 50,000 دلار برای هر جراحی قلب. ما الان جراح داریم میره امارات عمل میکنه، جراح قلب میکنه و برمیگرده، 15,000 درهم بابت یک عمل جراحی بهش در واقع دستمزد میدن. ما اگه نتونیم این جلوش بگیریم، خوشبختانه حرکتی دو سه سال اخیر ایجاد شده، ولی در خیلی از رشته‌های ما فقط جراح قلب نیست، ما الان جراح کودکان دچار مشکل هستیم، جراح تراش دچار مشکل هستیم، اورژانس مشکل داریم، اینا بیهوشی مشکل داریم. اینا رشته هایی هم که صداشون زود در اومده و در طول 10 سال آینده من مطمئنم که رشته های زیادی ما، یکی از مسئولین دانشگاه تهران میگفتش که ما الان نخبه های دست پرورده خودمون که از پزشکی فارغ التحصیل میشن دوست ندارن بیان تخصص، همه دوست دارن برن یه جوری تعهدات پزشکیشون رو بخرن و مهاجرت کنن برن و به جای دیگری پناه ببرن.
مثل اتفاقی که در تخصص قلب افتاد و یک صندلی هم پر نشد برای امتحانش.
دقیقاً ما یه زمانی که ما دنبال تخصص بودیم بعضی رشته‌ها اصلا امکان نداشت، خالی بودن اصلا معنا نداشت. الان به جای رسیدیم که بسیاری از رشته‌ها، حتی رشته‌هایی که لوکس در واقع عنوان لوکس رو یدک می‌کشن دچار این بحران شدن. بعضی رشته‌ها صداش زود در اومده، نظیر جراحی قلب کودکان، نظیر جراحی قلب، جراحی کودکان، بیهوشی، اورژانس، جراحی تراکس. بعضی رشته ها به تدریس درست در میاد و راه حلش هم خیلی ساده است. تزریق منابع. ببینید طرح سلامتی آمد قرار بود 11,000 میلیارد تومان در سال بودجه براش اختصاص داده بشه که 1% ارزش افزوده اون 9% که میگیرم برای به عنوان ارزش افزوده. این به اون زمان سال 94 3 میلیارد دلار میشد. سال گذشته مطابق آخرین آماری که من دارم 5,600 میلیارد تومان بودجه تر سلامت بوده که میشه 250 میلیون دلار با دلار 30,000 تومان. این منابع، یعنی ببینید 3 میلیارد دلار رسیده به 250 میلیارد میلیون دلار. خب ایناست که باعث میشه که نیروها در بره. ما در 3 سال گذشته نزدیک به 3,000 متخصص و پزشکمون مهاجرت کرد. ما الان سن مهاجرت پزشکانمون از 25-30 سال اومده روی حدود 40 سال، یعنی متخصصین و فوق تخصصامون دارن میرن. این یعنی زنگ خطر بزرگیه که من امیدوارم که مسئولین به موقع بهش برسن. یه اقداماتی امسال صورت گرفت ولی کافی نیستن.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر محمدرضا میرزا آقایان، فوق تخصص جراحی قلب، جراح قلب کودکان و رئیس انجمن جراحان قلب ایران.
خیلی ممنون. منم خداحافظی میکنم. فقط یک میخوام شعر بگم اگر وقت.
حتما.
ببینید، ما شاید این اتفاقاتی برای سیستم پزشکی ما اتفاق میفته شاید از سیاست گذاری غلط، کمبود منابع، فوق حسد، نمیدونم مسئله چی است، ولی داره بازی میکنه با جون آدم. خوشبختانه تعداد پزشک وجود دارن که خیلی بهتر از من این مسئله رو درک کردن و این شعر صاحب رو من تقدیم میکنم به مردم که میگه: در به روی شوق ما بستن ندارد حاصلی، از توجه رخنه در دیوار میسازیم ما.
به آقا دم شما گرم، خیلی مخلص، خدا نگهدارت،
روزتون بخیر،
سلامت، خدا نگهدار، مخلصم. بریم صدای شهر.
صدای شهر،
شهروندان عزیز، یادمون باشه مهارت، احتیاط و گذشت سه ویژگی خوب برای یک رانندگی مطمئن.
ترافیک.
خب میپردازیم به تعدادی از معابر پرترافیک تهران. بزرگراه یادگار امام، مسیر جنوب به شمال از بلوار شهید تیموری تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بزرگراه شهید فهمیده، مسیر شرق به غرب از بزرگراه جناح تا بلوار چوگان، بزرگراه یادگار امام، مسیر شمال به جنوب از بلوار ایثارگران تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، بزرگراه شهید همت، شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار دهکده المپیک، بزرگراه بعثت مسیر شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا میدان بهمن، بزرگراه آزادگان